بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی 21 شهریور 1400.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی
محمد و آل محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. ما بعد از اون بررسی که آیات داشتیم رسیدیم به الذین مکناهم فی الارض، که یک قرائت حاکمیتی داره از ولایت از امر معروف نهی از منکر را میده. ولتکن منکم، یعنی بخوایم تحلیل بکنیم از بهترین آیه که بعد از شروع بکنین، المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض دیگه، که میگه آقا جامعه ایمانی همشون همدیگر امر معروف نهی از منکر میکنن. ولتکن منکم، نه، یک پدیده، این پدیده رو از یک پدیده گسترش یافته اجتماعی در بین همه توده‌های مردم میاره توی یک توده خاصی که امتن. الذین مکناهم فی الارض، نه، میاد سر تمکن، یعنی کسانی که به مرحله تمکن رسیدن، یه دستگاهی دارن برای اقامه نماز، یه دستگاهی دارن برای اقامه روزه، ببخشید برای اعطای زکات، و همینطور یه دستگاهی برای امر معروف نهی از منکر دیگه. بر مبنای این اساسا شما یک ورود امر معروف نهی از منکر یه حاکمیتی دارید. عرض بنده چیه؟ ما سه لایه داریم. یک لایه چی؟ عمومی تو امر معروف، یک لایه امتی. لایه امتی رو من معمولا اگه خاطر دوستان باشه، اونایی تو بحث ما بودن، من بهش میگم لایه اجتماعی. یه لایه حاکمیتی. احکام اسلامی همه این سلایه رو داره، یعنی لایه فردی عمومی رو داره و ضمانت بخش این لایه فردی چیه؟ لایه اجتماعیشه که امتیه، هویت امتی توش خیلی جدیه. اکثر احکام اجتماعی هویت امتی داره. شما زمان جریمه داری، ولای عتق داری، احکام عاقله داری، نه احکام حقوقی هم، ولی باز ماهیت چی دارن؟ اجتماعی دارن، به ولا و به ارتباطات ولایی کمک میکنن. حالا شما یه احکام اجتماعی داری و یه احکام چی؟ حاکمیتی. اینجا حکومت ورود میکنن. و حالا بری سراغ طریق الوسیله. طریق الوسیله چی میگفت؟ میگفت اگه جایی دیدی فردی بری تذکر بدی حل نمیشه، خب دور هم جمع شیم بری تذکر بدیم دیگه. و اگه جایی هم دیدی به ضرب و جرح و اینا ختم میشه، اینجا فقط باید چی؟ ولی فقیه از بده. نوع فهمی شما از آیات داری همین قدر سه و زیغش. آیه خیلی گسترده تر بود. اصلا تحلیلی که آیه به ما میداد، این زیغی که الان توی این فتاوا هست رو بر نمیتابه. خیلی گسترده تر.
احکام اجتماعی عبادی هم میتونن باشن؟
بله، احکام حکومتی هم عبادی میتونن باشن. احکام که ما داریم میگیم دستبندی عبادات، معاملات، احکام نیستن که عبادات قصد قربت داشتن، معاملات ارتباط طرفینی قرار دادی هن، احکام حکومه های الهی هن در حوزه حاکمیت. نه، جهاد، شما هم بگید جهاد جز عبادات معاملات یا احکامه؟ یکی بگید رو من ببینم لومت رو بخون خوندی یا نه. بگیم بلند عباداته دیگه. از جهاد ته ته سیاست میشه نظامیگری دیگه، ته ته نظامیگری میشه جهاد، جزء عباداته. میگه نه شهید نیست، شهید رو امار دیگه، شهید نیست. بعد
من
دیگه
هدف از
جهاد
مثلا
فرضون
دفع
دشمن دستان نمیاد، دفاع، شما دفاع دارید میگه. حالا بریم سوال معذب
میشه دیگه.
آره، من دارم برم
مثلا خراب رفت
باشه، خدا خیرتون بده، ولی واقعیت اینه ما یه احکامی داریم دیگه در مورد جهاد. یه احکامی داریم در مورد جهاد که متناسب با اون ما
هم ملی از ترسلی ما همین ترسلی خجور بادیه امرو برای ما هم جوره دیگه. آقا شما من میخوایی منکر محقق نشه، من میخوایی مرد محقق بشه. حالا اصلا من نیازم این باشه که رقیه برقص کرد
باشه طرف مثلا نماز شما همطوری میخونه، اثبات تکلیف نمیشه، اثبات تکلیف نمیشه. مسئله سر اینه که طرف باید واقعا نیتش رو خالص کنه تا این امر الهی رو چیکار کرده باشه؟ اجابت کرده باشه. برای خدا جاهدو فی سبیل الله، اصلا کلا جهاد خیلی سریع این عنوان چی؟ فی سبیل الله میاد دنباله. طرف مثلا برای این که پدر سوختان زدم داداش منو کشم برم دمار رو دونم، این جهاد اصلا این کلا زیل عنوان جهاد فعلش نیست. کما این که اونایی که به روی چشم هم چشمی شروع میکردن به کشتن شطور، پیامبر اکرم چی گفت؟ قوله هیچ چیش مقبول نیست. یه عنوان هر رفتار مؤمنانه یه عنوانی داره. خب اینو حالا من الان فعلا ورود بهش نمیخوام پیدا بکنم، فقط میخواستم بگم فرمایش ایشونو که آیا هر امری که در لایه حاکمیتیه آیا الزامن امر توی اون تقسیم بندی استگانه بخش احکامه یا نه ممکنه بخش عبادت هم باشه؟ زکات که دیگه خیلی واضحه، حالا شما رو جهاد قلت قلت میکنی زکات که شما میتونید آقا زکات برای چیه؟ برای دفع فقره. نیت میخوای بکن، نیت میخوای نکن بده، نه انما هوه اخذ الصدقات و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بله نگاه میکنه بابا خدا میخواد به این واسطه تو را آدم کنه، اگه نه که لهو مقالید و سماوات و الارض، همه گنجه آسمون و زمین رو داره. جهاد فی سبیل الله الذین جاهدوا باموالهم و انفسهم انفسهمش، برای اینه که آدم بشه دیگه، جان آخرش ما جامعه رو الله میخوام ببریم. خب بگذاریم اینو ازش عبور بکنیم. ما یک لایه حاکمیتی داریم، برای این ورود حاکمیتی ما تقریبا بفهم
لایه اونی که شما تصفیه کردید که خب بعدش هم آیه چیر و مومنان و مومنان از ما رو میاده از پلان یا مومنان مردی که همه هر همون که اینا به اضافه اینا آیاتی که اصلا امر چیزی داره، شخصی داره و فردی داره.
بله
و امر به معروفن هن المون کرد، خیلی از این آیاتی که بررسی میکنی اصلا انگار میره تو لایه معنی که خب گیریم تیم اگر روی کفرات کفایی رو هنوز خوب تزد بینه کنه تو وجود داره اینی هنو تو همسایی رو میگم که آقا خب همدیگر رو همه هم همدیگر رو هم جز کنیم. بعد حالا اگه دیدی یه جایی نمیشه، مثلا یه نفره نمیشه، الان تصویر یکی از تحریرم از دلیه رو داده نمیم آقا یکی دیدی نمیشه حالا یه جمعی بشین.
نه اون حالا اگه نمیشه یه جمعی بشه ما یه
اول تحریم
دو تا چیز داریم با هم قاطی میکنیم. نیا کنیم واجب کفایی برعکس اصلا کلن ادبیات واجب کفایی ادبیات چیه؟ فردیه. وارد لایه اجتماعی میشی اصلا کلن ادبیات واجب کفایی نیست. همه تون باید چی؟ یه امتی یا امتهای رو پدید داریم. خب ادبیات اینجا اصلا فهمونو به ادبیات اینجا، ادبیات اونجا اینه آقا هر کسی باید امر کنه، یه نفر رو دید اشتباه میکنه من امر میکنم، تو هم امر میکنی، تو هم دیدی من اشتباه میکنم تو هم امر میکنی، یه نفر بالاخره یه نفر امر کنه منم میکنم انجام بدم، این واجب فردی، یعنی فرد داریم تو یه موقعیت به گناهی که داره مرتکب میشه یا کار خیری که انجام نمیده. خب تو واجب اجتماعی نه، ماها هممون مکلفیم یک پدیده اجتماعی رو خلق بکنیم، ما هممون مکلفیم بیایم یه چیزی رو درست بکنیم به اسم امت و اینو توسعه بدیم و هممون جزش باشیم، ولی این امت رو باید درست بکنیم. اصل آقا اگه اصلش پدید نیاد این جامعه اصلا کلا به فنا رفته. یه وقت هستش به شما هم این غیر واجب کفایی ها، واجب کفایی تصویری که فقها دارن چیه؟ یک فرد یک گناهی رو کرده تذکر بدی تا این نکنه این کار. خب الان مثلا بی‌حجابه تو خیابون داره میره، یکی نفر اول میگه چاقتشو میگیشه جلو تمام. حتی بعد وقتی اصلا گفتن هم نمیخواد رو فقط حالا بیاد ای پر رو هم بی حیا هم کلا قصه شون فهم کنم به عمده اینا هم یه حاج آقا از کنارشون هم میشه یکم میکشه جلوتر. خب اصلا یعنی تأثیر داره قرار میگیره اصلا کلا رفت آمد من. خب نکته اصلی چیه؟ تأثیر گذاشت. خب تمام دیگه تأثیر بعدی اینا دیگه میکشه چاقتشو جلوتر. اون بحث بعدی نه، شما مکلف به یک چیز دیگه ای، مکلفی به این که یک امت پدید بیاری
بحث حاکمیتی مکلفی به چی؟ یک دستگاه درست بکنی، چون تمکن داریم. این معیارش تمکنه، این معیارش هویت امتیه، این معیارش نه
رفت این مشکل توی اینجا. شما اصلا مأمور به یک چیز دیگه ای، مثل اینکه به شما بگن آیون آی مردم آقام همه تون نگاه بکنید جمعشین با هم دیگه، جمعشین با هم دیگه، یک اتفاقی باید تو قم در سال بیفته، همه باید یه اتفاق رو تو قم رقم بزنن، ما باید بتونیم مثلا یه این خاکایی که مثلا توی کوه خضر است برداریم اون کوه ببریم کجا؟ مثلا یه جای دیگه، باید کوه بره اون بر دیگه، الان این اتفاق باید بیفته. حالا امت خیلی پدیده پیچیده تریه، همه تون با هم دیگه یه همچین چیزی بشین، یه عدتون حداقل اینجوری شده باشن، قدم اول اینه دیگه، پشتیبانی کنیم که یه عدتون اینطوری بشن و بعدش هم همه تون اصلا بیان جزش، منافاتی ندارن. ولی این دو تاست، درست کردن یک امت با امر و معروف فردی دو تا واجبه، سومی که یه واجب دیگه اساسا یه دستگاه حکومتیه که باید چه کار بکنه. اینو حالا سوال هست، این رابطه این ستا با هم دیگه چیه؟ من فعلا نمیخوام وارد این ستا بشم، فقط میخوام این تمایز این ستا رو نشون بدم که اینا سه تا کارها، درست کردن امت یه کار دیگه است. الان شما کل ادبیات سید قطب و اخوانیا و نمیدونم طیفای متعددی که توی این حوزه وارد شدن، خود آقا هم از این ادبیات داره، نگاه بکنید ادبیات امت سازی اول انقلاب اینقدر از این حرفا ما می‌زدیم، فراموش کردیم این حرفا رو. البته از این کارا داریم می‌کنیم، این به معنی نیست کاری که ما تو بسیج داریم می‌کنیم، تو محلات داریم می‌کنیم، خیلی کار دیگه، اینا امت سازیه دیگه، یعنی همه رو با هم رفیق بشیم، اخوت پدید بیاریم، ارتباطات اجتماعی رو جدی بکنیم. این یه کار، درست کردن یک ساختار حکومتی اصلا یه کار دیگه است، فرهنگ عمومی درست کردنه که همه مردم بیان هر بار دست مکرر کنن، یه چیزی هست این فرهنگ عمومی. این نه، این یه نهاد اجتماعیه. حتی تعبیر نهاد من خیلی متهم امت خیلی تعبیره، این نه، این ساختار حکومتیه. اما برای اینکه کلا بفهمیم ساختار جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی چه شکلیه، باید کل این ستا رو نسبت به هم دیگه معلوم کنم. فرض کنم مثلا حکومتی مثلا چه کار است. حالا میخوام بریم سراغ فهمهایی که تو طوال تاریخ فقه اسلامی نه فقط شیعه داشتیم ما از این بخش حکومتی امر به معروف و نهی از منکر. آره همه اینجوری فهمیدن دیگه، الذین مکناهم فی الارض، مکناهم فی الارض یعنی چی؟ یعنی اعتبار اجتماعی بدون قدرت ممکن نیست که طرف اعتبار اجتماعی قدرت هم داره؟
نه این هم اصلا سلبریتی هستن، اعتبار اجتماعی دارن، قدرت دارن، ولی این قدرت
ها نه سلبریتی هم هر چقدر هم داری دوره آخر
قدرتین. خب اینها ممکن که شما
اون چیزی که شما میگین میره تو لای امت، یعنی اینا یه عده طرفدار دارن، یه جامعه رو شکل میدن، اینا امت هم. ولی حاکمیت ابزار تمکن یه تعبیر عربیه، واژش خیلی انا همین عربا وقتی که مثلا میگن آقا انقلاب ما میکنیم، میگن مرحله اجهاض، مراحل مختلف انقلاب رو مثلا خود عربا در موردش کتاب نوشتن. مرحله تمکن مرحله ایه که شما سلطه پیدا کردی دیگه، یعنی کسی ممکن نیست این انقلاب تو چیکار بکنه دیگه. مثلا شما تو دوره دهه 60 مثلا نگاه بکنید، ما تو یه دوره خاصی به تمکن رسیدیم دیگه، و اوایلش متمکن نیستیم، متمکن کسیه که سلطه داره، حاکم دیگه، به این راحتی تکون نمیخورن. بله شاید هجومی بیاد،
مکنت داره، مکنت اجتماعی.
ایشون میگه نه دیگه، مثلا بهشون حضرت امام گفت آقا شما بیاد نذار، حتی اولش دهید نذار اعدامش کنن. آقای گوجردی گفت بابا من بیام الان با این شاه درگیر بشم، دمار روزگار رو من حوزه‌مو بتونم صفر بکنم بگیرمش، بعد شاه داره میاد. واقعا گوجردی نمیتونه خیلی از کاری که میخواد بکنه، میخواد من نمیتونه ها، یعنی یه میگه نه آقای گوجردی کار به سیاست، نه اصلا امام خمینی پس اینجوری شما دارین امام زیر زاره، امام خمینی رفت بنده خدا رو آورد برای چی؟
الان جمهوری اسلامی نمیتونه خیلی کار رو بکنه وقتی
بله مقوله تشکیک همه چی، همه چی مقوله تشکیکه، ولی بخواد میتونه. کی گفته که نمیتونه؟ نمیخواد ولی
داره. من اصلا ازا جاهد احتمال بطل استدلال، یعنی وقتی که من یه احتمالی ثابت کردم که تمکن معنی غیر از حکومت داشته باشه. استدلال شما دیگه
از یادم اون تمکن استدلالی که شما دارید میکنید خلاف میگم ظهورگیری عمومیه، ظهور عمومی تمکن در معنای حاکمیتی است. اینو شما میتونیم میگم همین الان بریم به عرف زبان عربی که الان رایجه تو فضای سیاسی. خب تو همون اصل ببینید که اصلا فقها چیز مفسرین که همینو گفتن. خب بگین مثلا بگین مثلاش الان چه بگین؟ نه اون چیزی که تو مفسرین دیدین که لایه اجتماعی رو داره اشاره مهم مثلا به سلبریتی ها و اینا. الفاظ
رفتم ریس کردم مدل مقایسه دیدم.
اعتبار اجتماعی
بود.
اعتبار اجتماعی؟ خب این استدلال شماست. من فکر کردم تو مفسرین کسی گفته.
سیاسی
من نمی‌دونم. شما الان میگم ما میریم کتاب فقها رو می‌خونیم دیگه. حالا تازه با بسم الله میریم کتاب فقها رو می‌خونیم می‌بینیم.
کلمه الان اینجا اهمیت داره می‌گیم. شما زمان ظهورش در دینه آخه مثلا اون دیگه صرفا نیست که این لفظ چی داره اینه.
چرا؟
ما تناسب
موضوع
در نظر
بگیریم. خب نه فقهای شما یه فهمی داشتن از امر معروف و نهی از منکر بر اساس همین آیه و بر اساس روایات دیگه‌ای که مونده و بر اساس سیره‌ای که بوده. شما اگه مستند این مستند از پشت خیلی از رفتارهای جامعه اسلامی برداری مستند خیلی از اینا نامعلومه. میگن آقا ما وقتی تمکن پیدا کردیم تمکن یعنی چی؟ تمکن یعنی اینکه فرد نه فقط اعتبار نداره، یعنی نبی اکرم در دوره مکه میگن صاحب تمکن نیست، تو مدینه صاحب تمکن هست. شما انقلاب کردی، اصلا قبل انقلاب شما مرجعیت داری که انقلاب کردی دیگه. قبل انقلاب کردن نمیگن شما تمکن داری، تمکن از آن لحظه ایست که شما متزلزل نیست زیر پات.
یعنی
مقوله به تشکیل بودن ها؟
نمیگه مقوله به تشکیل، مقوله میگه که خب من اومدم ثابت کردم که نهاد اجتماعی هم تحکم داره که میتونه تغییراتی بده. میگیم که باشه نهاد اجتماعی هم تحکم داره، تحکم تو لایه حاکمیتی یعنی این مفهوم یا توی لایه نهاد اجتماعی متوقف میشه یا میاد تو لایه حاکمیتی؟ خب میاد تو لایه حاکمیتی. وقتی بیاد تو لایه حاکمیتی پس لایه ارزش داره
ایشون منکر، ایشون در نهایت میآوریم ایشون در نهایت میخواد منکره دستگاه حکومتی اجرا کننده امر معروف نهی از منکر بشه، درسته؟ خب یعنی چیزی به اسم حکومت، ورود حکومتی در حوزه امر معروف نهی از منکر رو منتقد ورود حکومتی در حوزه امر معروف نهی از منکره. فقط میگه ورود باید حتما اجتماعی باشه در حوزه امر معروف نهی از منکر. آها من تو جلسه هم دیدم حالا این من عرض کردم این فرمایش عزیزان رو من رو موجبش مشکلی ندارم، یعنی مکنت اجتماعی هم درسته، ایشون رو سالبش باید شاهد بیاره. ایشون میگم مثلا غیرتی هم شامل میشه، اشکالی نداره، مثلا آیا آدمی مرجعیت داره؟ در حد مرجعیتی که داره باید سعی کنه اقامه بکنه، سعی کنه، ولی اون کسی که واقعا سلطه پیدا کرد اونم باید سعی کنه دیگه، من باید سعی کنم. بله مکنت به استقرار دیگه، الان توضیح دادیم همین استقرار هم فرق میکنه با این مرجعیت. میگم مکنت اصلا
نفی خیلی معنا داره، نفی از لایه
حاکمیتی
خیلی معنا داره.
آره من میگم من تو تفاصیل کسی رو ندیدم که حتی لایه اجتماعی، ما حالا هیچ زور میزنیم یه چیزی به اسم لایه اجتماعی درست بکنیم، واقعیتش رو بزن بگیم دوستان. اصلا شما برید تو آراء فقها میبینی یه فردی یه حکومتی، اصلا لایه اجتماعی ما داریم درستش میکنیم تا حدی، نه الان ما داریم درست میکنیم نمیمونه که نیست، یعنی بعد زور بزنید بکشی بیرون. عمدتا حکومتی میفهمن و فقها هم میبینیم، الان ما آراء فقها رو میبینیم.
بعد آقا این آیه رو میخونن
بعد
میگن این چهارتا عناصر نظام سازی.
بله فقط میگم حضرت آقا نیستن، الان اون به شما مفسرین رو مراجعه بکنیم تمکن رو همینطوری میفهمن.
حضرت آقا میگن اجتماعی رو
توجه دارن طبعا، ولی آقا وقتی که میگه نظام اسلامی منظورش حکومت اسلامی عمدتا. بله مرحبا بكم. خب این ورود شما الان این ورود رو میخوایم بزنیم روی میز تشریح کنیم ها، میخوایم بگیم فقهای اسلامی ما یه فهم حکومتی داشتن. این فهم حکومتی نقصانهایی داره، که نقصانش اینه که مناسبتش با وجه اجتماعی و با وجه عمومی فرهنگسازی مردمی معلوم نیست، ولی با هم ابزاره. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، یعنی واقعا لمحه یه چیزی به اسم حکومت رو اگه حس نکنی، ارزشش رو درک نکنی، نمیتونی بفهمی که چقدر قدرت داره این حکومت برای تغییر فرهنگ عمومی.
به من
پایی
استشاره بیارم
بفهمی.
من روایات که زیده نیست، زیده نهایی مثلا یه آتش در تا روایت هست، ولی یه نکته ای داره که مثلا حضرات احمدی در این مستنام کنن میگه که اون الذین امکناهم نحن ما هستیم. مسئله اینه که خیلی از موارد این روایت به این شکلی که خب ائمه که معصومون علیه السلام که قدرت سیاسی ندارن، ولی که حضرات ارجاع میدن که وقتی که این را دیدی تو بین کسانی که به هر بینن میکنن اقامه صلات میکنن، ایتای زکات میکنن، چی کنن طرف ها بدون که اون شخص امامه تو، این طرف میاد از امام میپرسه که من چجوری تشخیص بدم امامم کیه، اینجا طبعا امامت سیاسی مد نظر نیست چون ائمه حکومت دستشون نبوده. خب اونجا چه امامتی مد نظره؟ خب امامی که حکومت دست نشه، یا اون امامتی که حداقل و بدتر امامت سیاسی اجتماعی بیرمن. برقرار اینه که وقتی که ما این رو میبریم تو لایه حکومت چیز میکنیم، خب حتی اگر حکومتی هم نباشه به یک معنا معنا خواهد داشت، یعنی برای قرآن این آیه قبل از انقلاب اسلامی هم معنا خواهد داشت.
نه در این که طبیعتاً
این دیگه چه معنی داره اونجا؟
نه ما الان بحثمون سر معنا داشتن در مورد در حوزه غیر حکومتی این بحث نداشیم، در حوزه سر نفی برداشت حکومتیه. روشنه؟ ما تعمیم میتونیم بدیم این آیه در حوزه های اجتماعی هم معنا
بوده. بعد حالا مثلا اگر که بخوایم توسعه ای بدیم، بعد از اون طرف توسعه بدیم.
حالا این اولا دومنش رو من فکر می‌کنم با اون یه دونه روایت که نمیشه معنا کرد، با استظهارات
چند تا روایت شده.
بله
اشکال حرفش اینه که می‌خوام از این نتیجه بگیرم. خب توی اون روایت فرض که شخص هر موقع هر بار که رو علم میگه بتونه بشناسه این با این توصیف، ولی اینجا داره بس می‌کنه که این من کنم، یعنی این رو داره یه شرایط خاصی داره ترسیم می‌کنه اگر اینجوری بشه، ولی ممکنه من شرط ممکنه محقق نشه.
تفسیر همه از این بره
خب نه اینا رو دیگه نیا کنید. من فکر می‌کنم شما با اون یه دونه روایت نمیشه مثلا حل کرد. اجازه بدیم من فکر می‌کنم این بحثو تمامش کنیم. یه نفر باید تعریف کنه رو کلمه این مکنت. مکناهم در قرآن در مورد کیا به کار رفته؟ مکنا در مورد یوسف به کار رفته، در مورد بله ذوالقرنین به کار، اونده مواردی که به کار رفته همه صاحب حکومت بودن. خب
بیشتر هم پرسید چند تا همینجا آدم بودم کنه در مورد حضرت صاحب بگید که اون مکنام بود.
بعد مکنام بعد یه سری روایت هم ما داریم در مورد حضرت ولیعصر که آیاتو در مورد تمکین و تمکن میبره به کجا، روایت زور. من نمیخوام نفی بکنم ها، من میخوام بگم که اون برش خیلی بیشتره تو هم ادبیات قرآنی هم ادبیات روایی. کلا کلمه مکنام و تو روایات و تو آیات سرچ بکنیم ببینیم که وجه حکومتیش چقدره، وجه غیر حکومتی چقدره، تا این ادعا اثبات بشه. بگذارید معلوم فعلا در مزان این قصه نیستم، بنام موجب جزئی هم این ثابت بشه کفایت میکنه. ولی من الان میخوام برم سراغ بیانات فقها. فقها در طوال تاریخ به خلاف تصور اولیه ما که امر معروف نهی از منکر یک امر صرفاً عمومی اجتماع عمومی فرهنگی فهمیدن، یعنی فرهنگ عمومی همه امر بکنن نهی بکنن، خیلی جدی و به شکل متمرکزی مسئله رو با یک پدیده به اسم قوه حسبه و امور حسبیه پیوند دارن و این برمیاد به فرهنگ شکل یافته توی ساختار حاکمیتی اسلامی. این مسئله بین فقهای فقط اهل سنت هم نیست، تو فقهای شیعه
اومده. یعنی این تصویر که اصلا فقهایش یه کار به حکومت نداشتن، در مورد حکومت بحث نکردن، به امر و نهی از منکر اصلا حکومتی نفهمیدن، نه برس حکومتی هم فهمیدن و فهم حکومتی فقط فهم نشده، جاری هم شده. این جریان حکومتی هم خب طبعا بسیار مشهوده توی تاریخ حیات اسلامی ما، تو طول این تاریخ غیر مدرن. مدرنیسم اومد خیلی از اینا اصلا کلن حسبه و محتسبه و اینا همه رو چیکار کرد؟ جمع کرد به جای چیزه دیگه ای گذاشت. ولی تا قبل از مدرنیسم شما کلن دستگاه حکومتی، دستگاه حسبه توش جایگاه قدرت دستگاه قضا به اندازه دستگاه قضا اقتدار داشت، بل در خیلی از امورات بیش از دستگاه قضا. حالا چه کار میکرد این؟ ما اول از همه اومدیم توی این کتاب ولایت فقیه های منتظری. این ولایت فقیه های منتظری یه باب سادسی داره که بعدا ترجمه هم میشه، جداگانه هم چاپ میشه، این که برای دوستان فرستادم اون ترجمه و چاپ جداگانه شو، که میاد بحث حدود ولایت فقیه و اختیارات ولایت فقیه و واجبات حاکم اسلامی و واجبات امت، حتی ایشون وارد بحث واجبات امت هم میشن، از اهداف شروع میکنه، فصول مختلف رو یه دور ببینید. به نظر من بحث خیلی ارزشمندی رو ایشون اینجا مطرح کرده. خب خدا ایشون رو رحمت کنه و واسه کارهای خیلی که انجام داده و از سر تقصیراتش بگذره، یه صلواتی هم بفرستیم برای ایشون. صاف کن دلت رو، صاف کن آقا دلش رو صاف کرده، شما دیگه دلت صاف کن. دیا کنید ایشون بعد از بحث اهداف دولت اسلامی که میاد سراغ وظایف، از ماوردی میاره، آیات قرآن رو میاره، عناوین مختلف رو میاره، احکام سلطانیه رو عمدتاً محور قرار بده. اینم بگم کتاب احکام سلطانیه رو چین حتما دانلود بکنید. خب حتی ایشون یه سری جاهایی بهش مراجعه میکنه. ما تو بحث قبلی خراج ابو یوسف و الانوال ابی عبید رو عمدتاً مراجعه میکردیم. اینجا احکام سلطانیه ماوردیه که مبدأ تقریبا تو شکلی گیری ساختار ذهنی که شما حتی تو فقه شیعی دارید. بحث بعدی ایشون وارد شورا میشن و بهش اهتمام میبرده و سعی میکنه در مورد این بحث رو ارائه بکنن. فصل قبلش بعد از اینکه میاد سلطات ثلاثه رو ایشون بحث میکنه، یعنی قوه قضاییه، سلطات منظور قوایه، عربا میگن سلطه، خب سلطه قضاییه، سلطه تشریعیه، سلطه تنفیذیه. در مورد هر کدوم از اینا، این که دایره ولایت فقیه اینجا چجوریه، چجوری اون آدم ها رو انتخاب بکنه، اون آدم ها اصلا تو تشریع، خب تشریع کار ولیه، ولی فقیه هم شما چجوری تشریع میخواد بسپاری به یاد نماینده مجلس؟ کلا نه فقیه هم نه چیز دی. خب ما این چجوری حلش کردیم؟ چون نگهبانی که اصلا کلا مشروعیت داره میده به همین. الان هم حلش نگیم چه حلش کردیم؟ زمان مشروطه اصلا 6 تا فقیه می اومد از حوزه علمی نجف، اونا بودن اصلا مشروطیتی که ما داشتیم فرق میکرد با نکته جذابش اینه. اولین قانون اساسی اسلامی تو دنیا مربوط به کی وجاست؟ قانون اساسی جمهوری مشروطه است در ایران. عربا رفتن بیداری اسلامی انقلاب هم کردن، آخرش میخواستن یه قانون اساسی درست بکنن مثل اون قانون اساسی مشروطه ما. محمد مرسی اومد پایی همچه قانون اساسی باشه، او قنوشی که اصلا گفت من امام خمینی نیستم، اصلا ما از این حرفا نداریم، او الان دمان روزگارش رو بردن. او آقای دیگه صفر وایستاد، گفت بعد دقیقا 6 تا نگه میداری یه چیز بسه شورای نگهبان درست بکنیم، قانون اساسی مون اسلامی کنیم. رفتن هم چند تا بندش رو درست بکنم، به شورای نگهبانش نرسید کار، کلا چیکار کردن؟ کلش کردن.
یعنی اینا هنوز به اون مرحله نرسیدن. این به خاطر چیه؟ وقتی که شما نهاد روحانیتت و اون امتت و اون ساختار ولایی مستحکم بود تونستی کار بکنی، اونا هم چیزی رو نداشتن نتونستن. خب شما پس اینو تو سلطه تشریعیه دارید که مسئله اجتهاد و استنباط و تخطئه و تصویب و غیره و غیره و بحث اجتهاد پررنگ میشه دیگه این مسئله تو سلطه تشریعیه. مشروعیت و من لم یحکم بما انزل الله، آقا اون آدم گرفته تو مجلس شورای فلان اصلا نمیفهمه مجلس شورای اسلامیه. و من لم یحکم بما انزل الله گردنتو میگیره فاولاک عمال کافرون. آدمی که حکم بما انزل الله، حکم حکومت آقا میکنه به غیر ما انزل الله. خب سلطه تنفیذیه چی؟ وزرا داریم، عمال داریم، که ما هم اینجا هم شواهد زیاد داریم از نبی اکرم، از خود امیرالمومنین، که با این ولات امر چه نوع تعاملی داشت حضرت، اصلا چه جور آدمی رو میذاشت به عنوان ولی امر، مواصفات اینها چی بود، مواصفات الوزراء و العمال و الامراء، حقوق اینها رو چقدر میداد. الان دعوا هم هست در این چیزا. اینا همه بحث فقه حکومتیه دوستان، بحث یعنی با شواهد بده که رفت دید امیرالمومنین چیکار می‌کرد، پیغمبر اکرم چیکار می‌کرد، چه جوری جایگاه به اینا میداد، چقدر دایره اختیاراتشون بود. و بعدش هم سلطه قضایی است که خب اینجا دیگه تا دلتون بخواد حرف و حدیث و نقطه است. مثلا ما با این ملت تقریبا اثبات می‌تونیم بکنیم دیگه، قضا و من لم یحکم بما انزل الله اولین جایی که مصداق پیدا می‌کنه کجاست؟ قوه قضایی است. هیچ جا اسلامی نشه قوه قضاییه. شما هم قوه قضاییه رو داشته باشید، بقیه جا اصلا هر بلایی سرش اومد اومد، ولی قوه قضاییه رو صفر داشته باشین حکومت رو میتونی اسلام میکنی. خب بعد از این ایشون یه راست میاد سراغ امر به معروف و نهی از منکر، بعدش هم میره سراغ تعذیرات و سجون و یعنی تجسس و استخبارات و احتکار و حلال و الی آخر. سیاست خارجی و موارد مربوط به اونم ایشون میاره. این بحث این چرا من جزئیاتو دارم اشاره میکنم بهش، چون خیلی در بحثی که ایشون اینجا آورده ربط داره به اون حوزه مسئله ما. ایشون دقیقاً مسئله تو کل این جل تو کل این باب مسئله مرکزیه که ما گذاشیم روی میزمون، ساختار حاکمیت اسلامی چه مدلی میکنه. اما از همون تفکیک قوای مونتسکیو که قبولش کرده باید فهمید که ایشون تقسیم به سه تا قوه قضاییه و مقننه و اجراییه رو قوه مجریه رو قبول کرده. ما میخوام قبول بکنیم، بعد قواعد اینا چیه؟ قواعد هم میخوام اسلامی کنیم، یعنی اسلامیزه کنیم به این معنی که قبولش بکنیم توی اسلام. حالا مثلا دو تا قید بهش اضافه کنیم. ایشون هرچند که وارد این وادی میشه اما چند تا چیز رو جدا میکنه. خب بعضی داره خود غرب هم جدا کرده، مثلا حوزه تجسس استخبارات و سرویس اطلاعاتی جداست، حوزه نظامی از این قوای سگانه جداست، ایشون هم جدا کرده. اما امر و معروف نهی از منکر و ادارت الحسبه این یه امر دیگه است. ایشون میشه فهمید بین همه اینایی که استیت به معنی مدرنه اون جایی که زده بیرون از تو این ساختار فقط چیه؟ همین یکیه. این چرا زده بیرون؟ چون تو تبال کلمات فقها در طول تاریخ این بوده. یعنی شما تا میگی ساختار حکومتی دستگاه قضا بوده، حسبه هم بوده. کو حسبه؟ چرا داشتیم؟ نکته اصلی دوستان اینه، من الان اینو اگه بخوام واردش بشم احتمالا دیگه حسبه رو نمیتونیم واردش بشیم. یا کنیم ما ساختار حاکمیتی که داشتیم، سوال اصلی که داریم اینه آیا یک ساختار متأصل اسلامی بوده؟ آیا اسلام از خودش ساختار داره؟ ساختار داشته؟ یعنی اسلام یه ساختاری داره اسم ساختار اسلامی اداره حکومت یا نداره؟
دنبال اینه که بگیم مثلا خودش چی داره؟ صافه مثلا کل این کلاس برای اینه. اما خیلی پیش دست هست دوستان. به این سادگی ها که بگیم اسلام یه ساختار داشته من المهد الی لحد از اول تاریخ تا آخر تاریخ همین ساختار قرار داده نشده و اگر نه دوباره بیان همون ساختار می یک چارچوب راهبردی داره برای ساختار، اما عمده ساختارها وام داره در اکثر ساختارها. یعنی چی؟ یعنی این که ساختار حکومت امیرالمومنین شبیه ساختار حکومت چیه؟ ایران. ایرانی چی؟ یعنی کسروی، ساختار کسرا، ساختار کسروی اداره هن؟
یعنی
هم محقق میگه؟ بارا باشه میگه تبایی کنه، حالا بریم بعدا بررسی بکنیم. من اینو بعدا این جزء بحثی که آخر در موردش باید صحبت بکنیم که اصلا کاری که الان جمهوری اسلامی داره میکنه درست یا نه. من میگم اصلا این کارم مستند به چیه؟ شریعت. شما ولی سوال از اینه امیرالمومنین چیکار کرد با اون ساختار کسروی؟ نبی اکرم هم همینطور، نبی اکرم هم ساختار قبیله‌ای، هم ساختاری که از بخش‌هایش معلوم بود از سمت یهود و نصارا داره میاد، بخشش که اینا از روم گرفته بودن. داره تعامل میکنن. شما یه پدیده جاری تو محیط اجتماعی بر اساس تضاد بشری رو به رسمیت میشناسی یا نمیشناسی؟ به رسمیت شناخت. اسلام به رسمیت. لذا یک روح تمدنی وجود داره و یک تعامل تمدنی وجود داره. این که شما روی زمین داری این تمدن رو تسخیر میکنی، این یه بحثیه. بذاریم من آخر در موردش بگم. در مورد تحولات ساختار حاکمیتی در عصر کنونی، شما حالا توی یه چارچوب کلانی داری تو ساختار حاکمیتی، اونو میخوای حاکم بکنی، میاری بررسی میکنی. در مورد حزب هم باید بررسی بکنیم. این حزب سوال اصلیه. حزب از تو دل اسلام در اومد، یه نهادی بود که از دل اسلام در اومد، یا نه از یک جای دیگه ای اومد؟ خیلی مهمه. فعلا من این سوال جواب نمیدم، آخرش این سوال جواب میدم. مدل تخریص، مدل جمع‌آوری مالیات، مدل حتی زمان میگم یه زمان عمر اصلا کلا یه ساختاری بود برای گرفتن مالیات تو ایران. همون ساختار گرفتن مالیات عمر این همون اجرا کرد توی عراق. آره تو کل ایران بعضی هم همونشون ساختار گرفتن مالیات تو کل جامعه است. پیامبر اکرم همینو درست کرد. ما تو بحث قبلیمون انفال چی گفتیم؟ نه اصلا پیغمبر ساختار اقتصادی فئودالیته رو کاملا منتفی کرد با اون مدلش. مدل ساختار شکنانه بود. یه جایی پیغمبر اکرم داره ساختار میشکنه، اما اون ساختار شکسته نشد. بعدش هم میرن مؤمنین داره تعامل میکنه. به عبارتی اگه پیامبر اکرم بود و خودش، قطعا یک ساختار دیگه برای اداره دنیا ساخته میشد، عالم دیگر رو باید ساخت و یه عالم دیگه ساخته میشد. اما این که نبود دیگه، دست پیغمبر اکرم بسته شد، یه دفعه دوباره همون کرم و فرمه. لذا دوباره شما این دو تو تعامل این بدبختی ها دیگه، اون که اصلا اشاره کردن شما همین الان اگه دلت بخواد حکومت اسلام، اسمش هم از حکومت اسلامی، واقعا هم رسما حکومت دست خودمونه، میتونیم اگه دلمون خواست بکنیم، امیرالمومنین هم اگه دلش خواست میتونست بکنه. داره مش میکنه بر مبنای همون تجربه بشری. بگذریم از اینکه تجربه بشری رو استفاده هم میکنه توی اداره کردن ساختار حاکمیت. یعنی یه بحث قصه اینه که آیا ما ساختار مألوف خودمون رو میومدیم پدید بیاریم؟ خیلی زودتر از اینا پدید بیاریم. یه سوال دیگه اینه که آیا از ساختار موجود استفاده می‌بردیم؟ تجربه هم سیره نبی اکرم هم سیره امیرالمومنین میگه بعد استفاده می‌بردیم. خب این بحثو بگذاریم، عرض کردم بذاریم برای بند، چون نکته خیلی زیاد داره. ساختار افتضاحاتی داره، فرهنگشو با خودش میاره، اجازه بده میده هر جور دلت خواست تو این ساختار رفتار بکنید. و اما الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اداره الاسلام. خب دوستانی فصل رو کیا خوندن؟
فارسی
عربی. اونایی که دستشون رو یواشکی بالا میارن، یعنی نصفش رو، اونایی که دستشون رو بالا نمیارن یعنی
نه
نخوندن.
بخونین آقا، بخونین، اینجوری بس پیش نمیره. من اگه نخونیم من مجبورم باز دوباره بخونم، کلاسی که قرار امسال تموم بشه سال دیگه هم به پایان نمیرسه. یه نفر که خونده گزارش بده از فصل‌های مختلف، به اینکه رو کدوم فصل‌ها، تو کدوم، تو این فصلی که نوشته جهت اولا الی آخر، کدوم جهتش رو ما ببینیم واردش بشیم. آقا خوشید
جهت جهت رابعش از اون جهت که متعرض آیات و روایات میشه و استثباری داره شد مطلوب باشه بسه جهت رابعش یه من باید دو دسته طایفه آیات رو میاره بود که فریسه خامنه هست فریسه خاص هست. خب اینجا میشه از ادبیات فریض سنت این آن استفاده کنید. جهت خامسش
یه جهت دیگه شم میشه رفته تو بحثایی که دیگه مثلا تقریبا توی چیز داشتیم
وارد مصادیق شده دیگه.
شما داشت که توی تقریبا وسیله اون چیزی که دیدیم هم بوده
بله
سرفصل و بحثاش تا اینکه که میرسه به خود اون جهت تمام که بس وارده بس اسمه میشه. این شاید هم چیزی که آسای فهمونم جهت اول دوم که یکم تحلیل میده در مورد اصلر مربوط نظمون کرد و اون جهتی که دیگه وارده بس اسمه میشه دیگه میده مرد.
به عبارتی ایشون توی این کار یه جاهایش که تکرار همون مکررات یعنی هم حرفای دیگر رو داره میاره توی ادبیات دیگه. ادبیات هم ادبیات فردیه، یعنی وجهه حکومتی قصه خرنگ نیست، یعنی اینا چیز غیر از همون اصلی تو تحریری که خوندیم نیست. کجاها ایشون داره حرف متفاوتی میزنه؟ البته تو بخش دیگه کتاب هم همین ویژگی هست، یعنی ایشون سعی کرده این صورت بندی بکنه دارایی ها رو، یه جاهایی هم نکاتی اضافه بکنه. توی جهت اولا یه جاهای حرفای خاص میزنیشون، جهت ثانی هم همون بحث تحریر رو دوباره داره تأکید میکنه. عمده حرفای متفاوتیشون توی همون جهت عاشره هست الی آخر، یعنی جهت عاشره هادی عشر که خود حسبه رو مشخص میکنه، تصدی رسول الله امیرالمومنین رو مشخص میکنه و وظیفه محتسب رو میگه و میخواد اونها رو تعیین بکنه. خب اگه اینها رو بخوام در نظر بگیریم، اداره حزبش خب خیلی پررنگ میشه.
این یه پاراگرافی بسطه داره به نظر اون که بس فردیه، میگن که اگر همه رو با اصلاح و توسعه در نظر بگیریم از جمله دلایل متقن تشکیل حکومت استدلال میکنیم برای ضرورت تشکیل حکومت تحبیدش
هم ولی
از اقول نفی محلی به عدد الامر المعروف و نهی صفحه اصلاح با صفحه 220 مفهوم اهل وسیع من اول عدلت علا وجوب تحسیز حکومت عادله و دولت الحقه فراج محرمه همه. قبلش هم که یه نگه لازم باشه ولو به تشکیل دوبایی در تنسایی در تنسایی منطقه معینه و اتفاق بیفته تا امرو
خب چه ضرورتی داره حکومت تشکیل بشه؟ ایشون باید اینو توضیح بده. اصلا حکومت هم نبود. الامر به معروف و نهی عن المنکر یعنی چی فقط بعد حکومت؟ صفحه 220
عربی
داره. آها. از دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه از اون داری میگه یا نه؟
قبل از
بازه گرد.
دقیقاً
بازای بله بله لذا قلنا. خب اون لذا قلنا رو خب ایشون مثلا ببینیم پاراگراف قبلیش چیه، ایشون میگه بیاین توی صفحه قبلی عرض محضرتون. خب زیل همون جلسه ثانیه شما همین بحث رو دارید، یعنی نکته این آخر جلسه ثانیه است دیگه، خب چیز جدیدی نیست، همون جلسه ثانیه رو بخونیم معلوم میشه کل داستان. بیان تو جهت اولا ببینید، تو جهت اولا ایشون حرف متفاوتی داره. دوستان اگه پاراگرافی اول تو جهت اولا دیدن، چون شما ته جهت ثانیه رو رفتیم اشاره کردیم، اما اون جایی که داریم میگن همون جهت ثانیه است، یعنی دو جهتی که دوستان بودن تو جهت اولا و جهت ثانیه که ایشون متون و کلی رو داره بررسی میکنه، منبر به عبارت ما هم الان داریم منبر میریم، خب به حرف کلی میزنه، بیاد رو زمین نشون بده میره تو بحث آخر، یعنی حسبه اونجا دیگه داره رو زمین نشون میده یعنی چی، این حرفی کلی که داریم میزنی. خب خب تمام، صلی الله علی محمد و آل محمد.